سلام و خسته نباشید به یکی دیگر از برنامه های دری رادیو آزادی خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. زلمه خلیلزاد نماینده پیشین ایالات متحده امریکا برای صلح افغانستان میگوید که انوز هم دو شهروند امریکایی بدون محاکمه در افغانستان زیر حاکمیت طالبان زندانی هستند. خلیلزاد این سخنان را در یک مصاحبه با تلویزیون خصوصی تولو نیوز که شب گذشته پخش شد مطرح کرده است. با آنکه طالبان به گونه رسمی نپذیرفتند که چند امریکایی نزد آنان زندانی هستند، اما آقای خلیلزاد در این مصاحبه تایید کرده است که مقام های طالبان پذیرفتند که دو امریکایی در بند آنان قرار دارند. او افزوده است که روشن نیست این امریکایی ها به چه دلیل زندانی شدند و مقام های طالبان نیز در گفتگو با او در مورد سرنوشت و علت بازداشت این افراد معلومات زیاد ارائه نکردند. آقای خلیلزاد نام این زندانیان را نیز فاش نکرده است. خلیلزاد با آن که گفت سفر اخیرش شخصی بوده است، اما پیش از این برای آزادی زندانیان امریکایی همراه با آدام بوهلر نماینده ویژه رئیس جمهور ترامپ به کابل سفر کرده بود. در نتیجه این سفرها و همچنان تلاش‌های میانجیگرانه قطر، حکومت طالبان دست کم 3 شهروند امریکایی را در سال 2025 آزاد کرده است. زلمه خلیلزاد هفته گذشته به کابل سفر کرده و با امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان دیدار کرده است. وزارت خارجه طالبان در اعلامیه درباره دیدار خلیلزاد و متقی گفته بود که دو طرف در مورد راه‌های گسترش روابط دو جانبه میان امریکا و افغانستان گفتگو کردند. در ولسوالی چاب ولایت تخار میان باشندگان محل و مسئولان یک شرکت استخراج معدن طلا درگیری رخ داده است. در ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده دیده می‌شود که مردم محل چندین موتر را سنگباران می‌کنند و در مقابل برای پراکنده ساختن معترضان فیرهای هوایی صورت می‌گیرد. رسانه‌های محلی گزارش دادند که در نتیجه تیراندازی یک تن از باشندگان محل زخمی شده و سپس در پی پرتاب سنگ از سوی معترضان چند تن از کارمندان شرکت معدن نیز مجروح شدند. باشندگان محل گفتند که یک شرکت استخراج معدن بدون هماهنگی با آنان به هدف آغاز کار ماشینالات و وسایل خود را به منطقه آورده بود. مقام‌های طالبان تا کنون در مورد این رویداد چیزی نگفتند. پیش از این نیز در شمال افغانستان و ویژه در ولایت‌های تخار و بدخشان بر سر معدن طلا درگیری‌های رخ داده است. بر حکومت طالبان انتقاد می‌شود که به گونه بی‌رویه اقدام به استخراج طلا و دیگر سنگ‌های قیمتی کرده و در قراردادها نیز بسیاری از معیارها و استانداردها را نادیده گرفته است. سازمان دکتران بدون مرز MSF میگوید بدون دسترسی به خدمات ابتدایی زمستان برای افغانان بازگشته از پاکستان به مثابه یک قاتل خاموش است. این سازمان در گزارش تازه خود افزوده است که این مهاجران با موانع جدی در دسترسی به خدمات صحی مواجهند، وضعیتی که زندگی آنان را با تهدید جدی روبرو ساخته است. این سازمان هشدار داده است که سردی هوا میزان بیماری و مرگ و میر را به ویژه در میان کودکان دچار سوء تغذیه به شدت افزایش می‌دهد. کودکانی که به دلیل نداشتن ذخایر کافی برای گرم نگه داشتن بدن به سرعت دچار وخامت وضعیت صحی، ضعف سیستم ایمنی و ابتلا به بیماری‌های تنفسی می‌شوند و حتی به گفته این سازمان بیماری‌های ساده نیز می‌تواند برای آنان مرگ بار باشد. سازمان‌های بین‌المللی بارها هشدار دادند که بازگشت گسترده مهاجران به افغانستان در شرایط بحران اقتصادی و سرمای زمستان می‌تواند فشار بی‌سابقه بر خدمات اولیه وارد کند و بدون حمایت فوری وضعیت انسانی مهاجران برگشته به گونه جدی و خیمتر خواهد شد. و با وجود اقدامات بازدارنده نیروهای حکومتی در ایران، تظاهرات در بسیاری از شهرها تا ناوقت شب گذشته ادامه داشته است. دست کم 7 تن در جریان 6 روز گذشته در هنگام اعتراضات کشته شده و 10 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش ها روز گذشته پیکر کسانی که در 6 روز گذشته جان باخته بودند نیز به خاک سپرده شد. در گزارش‌های رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی آمده است که شمار زیادی از مردم شعارهای ضد حکومتی سر داده و با نیروهای امنیتی درگیر شدند. مردم اعتراضات را به دلیل سقوط بی‌سابقه ارزش تومان در برابر دلار آغاز کردند که اکنون دامنه آن به بسیاری از شهرها گسترش یافته و در آن معترضان حکومت را به فساد، سرکوب و هدر دادن منابع متهم می‌کنند. نهادهای امنیتی ایران معترضان را آشوبگر خوانده و به گفته آنها معترضان می‌خواهند از وضعیت به وجود آمده سوء استفاده کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا هشدار داده است که اگر ایران به سوی تظاهر کنندگان مسالمت‌آمیز شلیک کند و آنان را بکشد، آمریکا برای نجات این مردم وارد عمل خواهد شد. این اظهارات واکنش تند ایران را نیز در پی داشت. علی شمخانی، یک مشاور علی خامنه‌ای رهبر ارشد جمهوری اسلامی، در پاسخ به این اظهارات ترامپ گفت که ایران به هر گونه مداخله ایالات متحده پاسخ خواهد داد. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. آنچه در ادامه این مجله خبری صبح رادیو آزادی خواهید شنید. زلمه خلیلزاد، نماینده پیشین ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان، میگوید که هنوز هم دو شهروند آمریکایی بدون محاکمه در افغانستان زیر حاکمیت طالبان زندانی‌اند. سازمان دکتران بدون مرز میگوید بدون دسترسی به خدمات ابتدایی، زمستان برای افغانان بازگشته از پاکستان به مثابه یک قاتل خاموش است. مهاجران بازگشته به افغانستان هم میگویند که سردی هوا مشکلات آنان را دوچندان ساخته است. سازمان بین المللی مهاجرت گزارش داده که در یک هفته بیش از 2000 مهاجر افغان در پاکستان بازداشت و زندانی شدند. و در گزارش هم خواهید شنید که سال 2025 برای زنان و دختران افغان چگونه گذشت.
در سالهای قبل چندان امیدی کمرنگ وجود داشت که شاید مکاتب باز باشه، شاید زنان اجازه کار داده باشه یا فشارهای جهانی تغییر ایجاد بکنه، اما متاسفانه در سال 2025 این امیدها کلا از بین رفت و خیلی آسیب‌پذیر شد.
با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این مجله خبری صبح رادیو آزادی. شفیق عیار در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. همان گونه که در خبرها شنیدید، زلمه خلیلزاد، نماینده پیشین ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان، میگوید که هنوز هم دو شهروند آمریکایی بدون محاکمه در افغانستان زیر حاکمیت طالبان زندانی‌اند. خلیلزاد این سخنان را در یک مصاحبه با تلویزیون خصوصی تولو نیوز که شب گذشته پخش شد مطرح کرده است. با آنکه طالبان به گونه رسمی نپذیرفتند که چند آمریکایی نزد آنان زندانی هستند، اما آقای خلیلزاد در این مصاحبه تایید کرده است که مقام‌های طالبان پذیرفتند که دو آمریکایی در بند آنان قرار دارند. او افزوده است که روشن نیست این آمریکایی‌ها به چه دلیل زندانی شدند و مقام‌های طالبان نیز در گفتگو با او در مورد سرنوشت و علت بازداشت این افراد معلومات زیاد ارائه نکردند. آقای خلیلزاد نام این زندانیان را نیز فاش نکرده است. بر اساس گزارش‌ها، یک شهروند آمریکایی افغان‌تبار به نام محمود شاه حبیبی از ماه آگوست سال 2022 در افغانستان بازداشت شده و در زندان طالبان به سر می‌برد. این شهروند افغان آمریکایی در تابستان سال 2022 پس از کشته شدن ایمن الزواهری، نفر دوم شبکه القاعده در کابل بازداشت شد. خانواده حبیبی و مقام‌های آمریکایی ادعا می‌کنند که او توسط استخبارات طالبان بازداشت شده است، اما طالبان بارها گفتند که در مورد سرنوشت او معلومات ندارند. در مورد زندانی آمریکایی دیگر تاکنون اطلاعات منتشر نشده است. آقای خلیلزاد در مصاحبهش گفته که مسئله زندانیان آمریکایی به یک مشکل بزرگ برای افغانستان تبدیل شده است، زیرا به گفته او اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا موضوع آزادی شهروندان آمریکایی زندانی را به طور جدی دنبال می‌کند. خلیلزاد با آن که گفت سفر اخیرش شخصی بوده است، اما پیش از این برای آزادی زندانیان آمریکایی همراه با آدام بوهلر، نماینده ویژه رئیس جمهور ترامپ، به کابل سفر کرده بود. در نتیجه این سفرها و همچنان تلاش‌های میانجیگرانه قطر، حکومت طالبان دست کم 3 شهروند آمریکایی را در سال 2025 آزاد کرده است. رایان کوربت در ماه جنوری سال 2025 بر اساس یک توافق تبادله زندانیان آزاد شد. جورج گلزمن نیز در ماه مارچ همین سال با میانجیگری قطر از بند طالبان رهایی یافت. آخرین شهروند آمریکایی امیر امیری در ماه سپتامبر 2025 با میانجیگری قطر آزاد شد. زلمه خلیلزاد هفته گذشته در کابل با امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان دیدار کرده است و وزارت خارجه طالبان در اعلامیه درباره دیدار خلیلزاد و متقی گفته بود که دو طرف در مورد راه‌های گسترش روابط دو جانبه میان آمریکا و افغانستان گفتگو کردند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سازمان دکتران بدون مرز MSF میگوید بدون دسترسی به خدمات ابتدایی زمستان برای افغانان بازگشته از پاکستان به مثابه یک قاتل خاموش است. این سازمان در گزارش تازه خود افزوده است که این مهاجران با موانع جدی در دسترسی به خدمات صحی مواجهند، وضعیتی که زندگی آنان را با تهدید جدی روبرو ساخته است. در این حال شماری از مهاجرانی که بعد تازگی به افغانستان بازگشتند میگویند سردی هوا مشکلات آنان را دوچندان ساخته و در وضعیت بسیار وخیم قرار دارند. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
همزمان با شدت گرفتن سرمای زمستان و افزایش بازگشت اجباری مهاجران افغان از پاکستان، سازمان دکتران بدون مرز MSF نسبت به وخامت وضعیت بشری این خانواده ها هشدار داده است. این سازمان در گزارش تازه خود که به تاریخ 2 جنوری منتشر شده نوشته است که اخراج گسترده مهاجران افغان از پاکستان به یک بحران فاجعه بار بشری مبدل شده و رنج جامعه را که از پیش نیز آسیب پذیر بوده عمیق‌تر ساخته است. MSF میگوید بدون دسترسی به خدمات صحی، سرپناه فوری، حمایت و تغذیه مناسب، زمستان برای این بازگشت کنندگان به یک قاتل خاموش مبدل می شود. این سازمان هشدار داده است که سردی هوا میزان بیماری و مرگ و میر را به ویژه در میان کودکان دچار سوء تغذیه به شدت افزایش می دهد. کودکانی که به دلیل نداشتن ذخایر کافی برای گرم نگه داشتن بدن به سرعت دچار وخامت وضعیت صحی، ضعف سیستم ایمنی و ابتلا به بیماری های تنفسی می شوند و حتی به گفته این سازمان بیماری های ساده نیز می تواند برای آنان مرگبار باشد. در گزارش MSF همچنان آمده است که مهاجران برگشته با موانع جدی در دسترسی به خدمات صحی روبروند، به هیچ گونه خدمات صحی منظم دسترسی ندارند و خانواده ها ناچارند برای دریافت تداوی در شهر هزینه ها را از جیب خود بپردازند. در این حال شماره از خانواده های برگشته از پاکستان میگویند که کودکانشان بیمارند و حتی توان پرداخت هزینه های تداوی آنان را ندارند. حمیدالله یکی از برگشت کنندگان که اکنون در ولسوالی گرشک ولایت هلمند زندگی می کند می گوید سردی هوا و نبود سرپناه باعث شده است که بیماری اطفالش تشدید شود و چالش های زندگی آنان دو برابر گردد.
با ما کودکان بیمار نیست هستند. پسرم در جریان سفر از موتر افتاد و پایش شکست. هوا هم بسیار سرد است و این طفل بسیار به تکلیف است. ما در خیمه زندگی می کنیم و توان آن را نداریم که طفل را نزد دکتر ببریم یا یک خانه مناسب را به کرایه بگیریم که اتاق و بخاری داشته باشد. حتی اگر اتاق و بخاری هم باشد توان خرید مواد سوخت را نداریم.
سناگل یک مهاجر دیگر برگشته از پاکستان که اکنون در ولایت لغمان به سر میبرد نیز از وضعیت مشابه شکایت دارد.
زندگی بسیار تلخ است، وضعیت خراب است. در یک خانه 4 اتاقه 9 خانواده زندگی می کنیم. هیچ امکاناتی وجود ندارد. کودکان بیمار هستند. آنها را به صحت عامه جلال آباد می بریم. اما به خدا اگر پول دوا داشته باشیم.
این برگشت کنندگان خواهان کمک های فوری در بخش سرپناه، غذا و خدمات صحی اند. در گزارش به نقل شوی بینگ رئیس ماموریت سازمان دکتران بدون مرز در پاکستان آمده است که بسیج کمک های بشر دوستانه برای فراهم سازی کمک فوری به مهاجران افغان در پاکستان و بازگشت کنندگان حیاتی است تا آنان به غذا، سرپناه و خدمات اساسی دسترسی داشته باشند. او همچنان افزوده است که جان انسان ها در خطر است و پاکستان باید اطمینان حاصل کند که هیچ کس به گونه اجباری به سوی خطر بازگردانده نمی شود و جامعه جهانی باید فوراً حمایت های بشری به حفاظتی خود را افزایش دهد. پاکستان از ماه سپتامبر سال 2023 اخراج مهاجران افغان را در چندین مرحله آغاز کرد، اما در ماه‌های اخیر بازداشت اخراج مهاجران افغان از این کشور به گونه بی‌سابقه افزایش یافته است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در گزارشی که به تاریخ 24 دسامبر سال 2025 منتشر شده گفته است که در جریان این سال شمار افغانهایی که از پاکستان به افغانستان بازگشتند از 1 میلیون تن فراتر رفته است. سازمان‌های بین‌المللی بارها هشدار دادند که بازگشت گسترده مهاجران به افغانستان در شرایط بحران اقتصادی و سرمایه زمستان می‌تواند فشار بی‌سابقه‌ای بر خدمات اولیه وارد کند و بدون حمایت فوری وضعیت انسانی مهاجران برگشته به گونه جدی و خیمتر خواهد شد.
در این حال سازمان بین المللی مهاجرت IOM گزارش داده که در یک هفته بیش از 2000 مهاجر افغان در پاکستان بازداشت و زندانی شدند. این اداره در یک گزارش تازه خود نوشته که 85% این مهاجرین افغان که از تاریخ 21 تا 27 دسامبر بازداشت و زندانی شدند، دارندگان کارت های ECC و مهاجرین بدون اسناد اقامت در این کشور بودند. شماری از مهاجرین افغان بازداشت شده در پاکستان و افرادی که اخیراً از این کشور اخراج شدند میگویند که در وضعیت نامناسب به سر میبرند و هر لحظه نگران زندگیشان هستند. بیشتر در گزارش همکارم میشنویم که با صدای یکی از آنان آغاز میشود.
4 روز میشود که در حاجی کم به سر میبرند. آنها لیتر آمریکا را داشتند.
یکی از مهاجرین افغان در منطقه اتک پاکستان است که در مورد اخراج خانواده بازداشت شده خالهش به افغانستان نگرانی دارد. او که نخواست به دلیل اساسیت موضوع نامش را در گزارش بگیریم، روز جمعه 2 جنوری به رادیو آزادی گفت که خالهش با یک دختر و 2 پسرش تازه توسط پلیس پاکستان بازداشت و به حاجی کم انتقال داده شدند.
خاله ما یکی خودشان از 2 پسرش است و 1 تا دخترش است که خودشان هم بی سر و پرست هستند. مشکلاتشان در حاجی کمپ بسیار زیاد هستند، با ترس، با استرس دیپول مواجه است. وضعیت خوب نیست، هر روز پلیس می پشتای دروازه، همگی با ترس استرس زندگی میکنند.
او گفت که خالش به هدف طی مراحل پرونده مهاجرتیش به امریکا وارد پاکستان شده بود. مریم یک بانوی بی سرپرست که با 2 کودک خردسالش در پاکستان زندگی می کند، نیز مدعی است که هرچند 2 بار در بدل پرداخت پول به پلیس آزاد شده، اما فعلا هم در وضعیت خوبی قرار ندارد.
ما 2 بار بازداشت شدیم. یکی به خانه ما آمده بودن که پاسپورت و اسنادای ما را گرفتن، برام 2 ساعت وقت دادن که خانه را ایلا کنم. ازم پول گرفتن. دیگه بچه‌م زیاد مریض شد، ما که وقتی از اینجا برآمدم او رو پیش دکتر می بردم، ما رو باز پلیس گرفت، گفت پیسه بدین. از او 1000 روپا گرفت، ما رو ایلا کرد.
وضعیت تو ترس که از خانه بیرون برآمده نمیتونم. یک بچه که خورده من سمو رو پشت نان روان میکنیم، بس از ترس بیرون رفتن نمیتونیم، قید خانه هستیم در یک اتاق.
اما شمار از افغانهای اخراج شده میگوین که با برگشت به افغانستان با مشکلات متعددی روبرو شدن. حسینه رفیع یکی از فعالان حقوق زن که در اواخر ماه نوامبر و پس از بازداشت و به گفته او لاتوکوب از سوی پلیس پاکستان از حاجی کمپ به افغانستان اخراج شده، به رادیو آزادی گفت:
بینن مشکلات امنیتی شدید متوجه ما هست. زمانی که ما افغانستان آمدیم، طالبا آمدن که ما را دستگیر کنیم. ما همچنان مشکلات اقتصادی، چون ما پول پیسه ای ندارم که ما مثلا دوباره ویزا یا از راه قاچاق به یک نقطه امن خود برسانم. ما همچنان از لحاظ صحی و روانی ما شدیدن مریض هستم.
بازداشت، زندانی کردن و لاتوکو با سوی پلیس پاکستان و ترس اخراج مهاجرین افغان مقیم پاکستان به افغانستان در حال است که تازه سازمان بین المللی مهاجرت IOM گزارش داده که در یک هفته 2063 مهاجر افغان در پاکستان بازداشت و زندانی شدند. این اداره سازمان ملل متحد در این گزارش خود که در صفحه ریلیف منتشر کرده نوشته است که 85% این مهاجرین افغان که از تاریخ 21 تا 27 دسامبر بازداشت و زندانی شدند، دارندگان کارت های ECC و مهاجرین بدون اسناد اقامت در این کشور بودند. این سازمان نوشته که دارندگان کارت های POR شمار باقی مانده این مهاجرین بازداشت شده را تشکیل می دهند. سازمان بین المللی مهاجرت می گوید که این رقم نسبت به هفته پیش از آن 53% کاهش را نشان می دهد. سازمان بین المللی مهاجرت IOM و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR با تاریخ 26 دسامبر سال 2025 از بازداشت نزدیک به 4500 مهاجر افغان تنها در یک هفته از 14 تا 20 دسامبر در پاکستان خبر داده بود. IOM می افزاید که از نظر جغرافیایی بیشترین این بازداشت ها و توقیف ها در ایالت بلوچستان پاکستان رخ داده که 74% از کل موارد را شامل می شود. اسلام آباد، خیبر پختونخوا، ایالت سند و پنجاب این کشور با ترتیب مناطق دیگر هستند که با گفته IOM این بازداشت‌ها در آن صورت گرفته است. پاکستان پس از تیره شدن روابط با حکومت طالبان در پی درگیری شدید میان طالبان و نیروهای پاکستانی در 11 اکتبر در امتداد خط دیورند، ظاهرا فشارها بر افغان‌های مقیم آن کشور را به طور قابل ملاحظه افزایش داده است. پاکستان در ماه سپتامبر سال 2023 تصمیم گرفت که در چند مرحله روند اخراج مهاجران افغان را از این کشور آغاز کند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته است که از آن زمان تا 3 نوامبر سال 2025 بیش از 1.8 میلیون افغان به افغانستان بازگردانده شدند. شمار از کارمندان سابق جمهوری پیشین افغانستان، فعالان مدنی، خبرنگاران و مدافعان حقوق زنان و حقوق بشر شامل پناهجویان افغانی هستند که به کشورهای مختلف از جمله ایران و پاکستان پناه برده و تاکید دارند که به دلیل تهدیدات امنیتی امکان بازگشت به افغانستان را ندارند. سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر و سازمان ملل متحد این اخراج‌ها را محکوم کرده و آن را نقض تعهدات بین‌المللی ایران و پاکستان در قبال پناهندگان خوانده است. فعالان حقوق بشر هشدار دادند که چنین اخراج‌ها جان افراد آسیب پذیر را به خطر می‌اندازد و حمایت‌های انسانی را تضعیف می‌کند.
تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
در حالی که بسیاری از کشورهای جهان سال نو را با آتش‌بازی جشن گرفتند، ایرانیان به شهرها آمدند و در شرایط بدتر شدن وضعیت اقتصادی با نیروهای امنیتی روبرو شدند. این اعتراض‌ها که اکنون وارد هفتمین روز خود شده، خشم مردم را از تورم بالای 50%، سقوط ارزش ریال و نارضایتی‌های ریشه‌دار نشان می‌دهد. مسائلی که به گفته تحلیلگران جمهوری اسلامی را با یکی از جدی‌ترین آزمون‌های فشار در سال‌های اخیر روبرو کرده است. بیشتر در گزارش صفی‌الله استانگزی می‌شنوید.
در حالی که بخش زیادی از جهان سال نو را با آتش‌بازی جشن گرفت، ایرانیان آن را با اعتراضات خیابانی آغاز کردند. اعتراضاتی که با گاز اشک‌آور و دنده‌ها پاسخ داده شد. برای ششمین روز پیهم اعتراض‌ها در چندین ولایت شعله‌ور شد. اعتراض‌هایی که از وخامت روزافزون وضعیت اقتصادی و افزایش نارضایتی از سیاست‌های دولت سرچشمه می‌گیرد. گزارش شده است که دست کم 7 تن جان باختند و ده‌ها تن دیگر در درگیری نیروهای امنیتی با معترضان زخمی شدند. مقام‌های ایرانی هنوز این آمار را تایید نکردند، در حالی که رسانه‌های دولتی آنچه را که آشوبگران می‌نامند مسئول خشونت‌ها دانستند. نارامی‌ها در پی کاهش سریع ارزش تومان و تورم سرسام آور که اکنون به بیش از 50% رسیدم آغاز شد. اما نارضایتی‌ها بسیار عمیق‌تر از این هاست. معترضان دولت را به فساد، سرکوب و هدر دادن منابع متهم می‌کنند. یک سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده به رادیو فردا گفته است که این اعتراض‌ها بازتاب خشم قابل درک ایرانیان است که می‌بینند ثروتشان به جای ایجاد شغل، تأمین آب و برق و گروه‌های نیابتی تروریستی و سلاح‌های هسته‌ای اختصاص داده می‌شود. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران که به عنوان فرد نسبتاً میانه رو شناخته می‌شود، مطالبات مشروع مردم را بر رسمیت شناخت و هشدار داد که نادیده گرفتن آنها یک شکست اخلاقی خواهد بود. با این حال نیروهای امنیتی ایران هشدار دادند که در برابر معترضان و کسانی که به گفته آنها از وضعیت سوء استفاده می‌کنند تا آشوب ایجاد کنند، با قاطعیت برخورد خواهند کرد. گزارش‌ها از پایتخت و ولایات از تشدید تدابیر امنیتی و بازداشت‌ها حکایت دارد و شهرهای مانند لردگان و ازنا به کانون‌های اعتراضات تبدیل شدند. تحلیلگران می‌گویند این تظاهرات اعتراض مردم در برابر حکومت را نشان می‌دهد که زیر فشار اقتصادی فروپاشیده، بحران‌های محیط زیستی و حقوق بشری قرار دارد. ایران در سال‌های اخیر بارها شاهد اعتراض‌های بر سر مشکلات اقتصادی بوده است. جدی‌ترین آنها در نوامبر 2019 رخ داد، زمانی که افزایش ناگهانی قیمت تیل اعتراض‌های سراسری را برانگیخت. در آن زمان سرکوب شدید از سوی دولت باعث کشته شدن بیش از 300 معترض شد.
بیشتر از خبر.
سال 2025 برای زنان و دختران افغان چگونه گذشت؟ بیاین که در گزارش حمید حکیمی بشنویم.
سال 2025 مانند چند سال اخیر دشوارترین سال برای زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان بود. محدودیت ها و ممنوعیت های دست و پاگیر حکومت طالبان که زنان و دختران را از اساسی ترین حقوقشان محروم می کند در سال 2025 هم ادامه داشت. طالبان که پیش از این پوشش حجاب اسلامی را اجباری کرده بودند، در ماه نوامبر سال گذشته در هرات محدودیت جدید وضع کردند که بر اساس آن بیماران زن، همراهان و کارمندان صحی زن مکلفند برای ورود به مراکز درمانی از جمله شفاخانه حوزوی هرات برقع یا چادری بپوشند. در کنار این در اوایل ماه نوامبر سال گذشته اداره های ملل متحد روند کارشان در مرز اسلام قلعه را متوقف کردند و علت آن را محدودیت های طالبان بر کارمندان زن این اداره ها عنوان کردند. از سوی دیگر برخی رسانه ها نهادهای عامی خبرنگاران در ماه جون 2025 تایید کردند که حکومت طالبان با وضع محدودیت جدید گفته که خبرنگاران زن و کارمندان رسانه‌ای در ولایت ننگرهار بدون محرم شرعی اجازه رفت و آمد به محل کار را ندارند. طالبان در سال 2025 در کنار وضع محدودیت‌های جدید بر زنان و دختران، روند نظارت بر محدودیت‌های قبلشان را شدیدتر کردند و شماری از کارمندان زن اداره‌های کمک رسان به رادیو آزادی گفتند که به دلیل محدودیت‌های طالبان مجبور به کار از خانه شدند و یا ترک وظیفه کردند. نسیمه جامی فعال حقوق زنان در افغانستان میگوید که در سال 2025 امیدها بر تغییر در وضعیت زنان کاملا از بین رفت و این محدودیت ها حتی برای مردم عادی شده است.
در سالهای قبل چندان امیدی کمرنگ وجود داشت که شاید مکاتب باز باشه، شاید زنان اجازه کار داده باشه یا فشارهای جهانی تغییر ایجاد بکنه، اما متاسفانه در سال 2025 این امیدها کلا از بین رفت و خیلی عادی سازی شد. حتی برای مردم بسیار عادی بود دیگه، کسی از مکاتب، از اجازه کار اصلا صحبت نمی کردن و اصلا به اونا مهم نبود.
شبانه شبدیز دیگر فعال حقوق زنان درباره اینکه سال 2025 چگونه یک سالی برای زنان و دختران در افغانستان بود به رادیو آزادی گفت:
بدون شک سالی که گذشت، سال 2025، باز هم یک سالی پر چالش، پر مشغله و پر محدودیت بر زنان افغانستان بود. متاسفانه زنان افغانستان در گوشه گوشه افغانستان با فرامین عجیب و غریبی شخصیت خیالی طالبان به نام ملا هیبت الله دچار تبعیض، دچار خشونت، دچار مشکلات بودند.
اما حکومت طالبان همواره مدعی شده که حقوق زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیتشان در چارچوب شریعت اسلام تأمین است. در سال 2025 کشورهای مختلف و سازمانهای بین المللی از جمله ملل متحد در نشست‌ها و اعلامیه‌های مختلف از ادامه ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های طالبان به زنان و دختران انتقاد کردند و از پیامدهای زیانبار این ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها بر افغانستان هشدار دادند. در کنار این محکمه جزای بین المللی یا ICC در ماه جولای 2025 دستور بازداشت هیبت الله خونزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی قاضی القضات یانان را به اتهام آنچه که جنایت علیه بشریت از نوع آزار و اذیت به دلایل جنسیتی و سیاسی عنوان کرد صادر کرد. همچنان دولت استرالیا تحریم های جدیدی را بر 4 مقام حکومت طالبان وضع کرد. بر اساس فهرست تحریم های استرالیا که به تاریخ 6 دسامبر سال گذشته منتشر شد، این مقام های حکومت طالبان شامل عبدالحکیم حقانی قاضی القضات، ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی، عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه و محمد خالد حنفی وزیر امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان هستند. این تحریم ها شامل ممنوعیت سفر و تحریم های مالی می شود. رقیه سایی فعال حقوق زنان اقدامات جهانی را در راستای پاسخگو قرار دادن حکومت طالبان در قسمت تأمین حقوق زنان ناکافی می داند.
سازمان ملل متحد، کشورهای منطقه و جهان با ما صادق باشند. نشست های رنگارنگ زیادی در کشورهای مختلف در رابطه با وضعیت افغانستان برگزار شد. اعلامیه ها صادر شد. اشک تمساح برای وضعیت افغانستان، برای وضعیت زن افغانستان ریخته شد و ابراز تأسف کردن و همچنان گهگاهی هم محکوم کردن. اما چرا با وجود این همه نشست، با وجود این همه پیگیری، چرا در وضعیت زن افغانستان امروز تغییر نمی آید؟
طالبان که در ماه آگوست 2021 بر افغانستان حاکم شدند، از آن زمان تا کنون محدودیت ها و ممنوعیت های شدیدی را در بخش آموزش، تحصیل، کار و دیگر فعالیت های اجتماعی زنان و دختران وضع کردند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
مهمان آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی و برنامه خاص رادیو آزادی مهمان آزادی خوش آمدین. این بار مهمان برنامه ما الحاج محمد سعید صدیق، رئیس فابریکه تولیدی ادویجات سنو فارما در ولایت قندهار هستند. حاجی صاحب محترم، لطفاً خودتان به زبان خودتان خود را به شنونده های عزیز ما در افغانستان اگر معرفی کنین خوش میشیم. بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله به شما و به شنوندگان محترم شما که در دنیا، در جهان، که در هر جای که هست، سلامای خود از قلب و از صمیم برایشان تقدیم میکنیم. این جانب محمد سید صدیق، رئیس فابریکه تولیدی سنو فارما که در قندهار موقعیت داره، در سال 2016 تهدید بشه در ولایت قندهار، در شهرک اینو مینه تعداد گذاری شد. الحمدلله 2023 در ماه جون افتتاح و به تولید آغاز کرد. ما از علی در معلمین ولایت قندهار فارغ شدیم و بعد از او زمان هجرت بود، رفتیم پاکستان. در او زمان در پاکستان فارمیسی را تعقیب کردیم و همونجا در پاکستان به حسابی تجارتی دوا مشغولیت پیدا کردیم و از سال 1996 پس برگشتیم به قندهار که از او بعد تجارتی وارداتی دوا مصروف بودیم تا 2015 که آخران مجبور به ای شدیم که چرا که واردات همی تو یک چیزی بود که در اختیار ما نبود، حال دیگر بود که ما به آنها آب می دادیم، آبیاری می کردیم. تصمیم گرفتیم با جمعی از شرکا از تجارای قندهار که بعد یک پاپریکا در افغانستان جور شود تاکی یک اساس به خود کفایی باشه.
حاجی صاحب، شما گفته میتونین که در افغانستان سالانه چقدر ادویجات مصرف کار داره افغانستان؟
در هر جایی که تولیدات داخلی باشه او یک نهاد خوب برای مملکت، برای اقتصادشان، برای ایجاد وظایف، برای مردم وظیفه ایجاد میکنه و مردم هم مصروفشان میشه و اقتصاد اونجا رشد میکنه. موضوع مهم است که در داخل مملکت تولیدات داخلی رشد پیدا کنه. یکی و دوست و جواب دوم اینمی است که در داخل افغانستان تا به حال حقوق تا امروز امو سروی مکمل ما و شما نداریم، خو الحمدلله پابریکات به حسابی که دوا ما و شما جور میکنیم در داخل افغانستان حدود 130 پابریکای تولیدی در افغانستان داریم که انشالله تا حد زیاد ضرورت افغانستان مرفوع میشه انشالله.
شما در بین خود امی فابریکا ها کدام کوپراتیو، کدام اتحادیه دارین که تشریک مساعی بکنین؟
الحمدلله همین موضوع زیر بحثه و تقریبا به اولین فرصت دو تیمی ما به طرف بیرون از افغانستان پروگرام داره رفتنی هستن انشالله که برای صادرات از افغانستان ما آمادگی داریم و او را به انجام برسانیم انشالله.
تولیدات شما سالانه چقدر است؟ در مجموع چقدر تولیدات دارین؟
ما الحمدلله با میلیاردها تبلیت و کپسول تولید داریم و انشالله پروگرام اینمی هست که ایره با اولین فرصت او را زیادتر کنیم تا دا ضرورت افغانستان خود در ذهن ما اولتر است. پروگرام ما اینمی است که بیرون از افغانستان دوای افغانستان در بیرون افغانستان مارکیت خوب داشته باشه و الحمدلله داره. هم
حاجی صاحب در 50 سال گذشته هم بالای کوپراتیف ها زیاد فکر نشده، در بین مردم یک فکر غلط ایجاد شده گویا این کوپراتیف ها یک پدیده کمونیستی یا پدیده شوروی سابق و در حال که اوتر نیستی. کوپراتیف ها از کوپریشن می آید، از همکاری، از تشریک مساعی. یک کوپراتیف اساسی به سطح بین‌المللی اگر ایجاد شوه نمیشه؟
بلکل میشه و ای یک فرمول بسیار خوب و در جهان ای قبول شده یک فرمول بسیار خوب است. مملکتی مثل افغانستان ضرورت و نیاز بسیار داره به کوپراتیف ها در هر سطح، کوپراتیف زراعتی باشه، کوپراتیف وارداتی باشه، کوپراتیف صنعتی باشه. باز بخشایی که صنعت داره، واردات داره، او باز بین خود باید کوپراتیف داشته باشه که امی کارا مثل که شما فرمودین امی کارا را پیش ببره و بس سهلتر و آسانتر و سریعتر امو کارا انشاءالله به پیش میره. و به شما واضح کنیم که سنو پارما هم مثل یک کوپراتیف از 118 تجار ملی پیل شده و الحمدلله 118 سهمدار داره که تماما شخصیت های بزرگی افغانستان است، خصوصا در ارتباط واردات دوا سهیم بودن. پروگرام بعدی اینمی است که ما فابریکاتی را که زیر بحث است و انشاءالله سرش که باید فابریکاتی شروع شوه که افغانستان شمول شوه، فابریکاتی باشه که در افغانستان ما به مردم به حد زیاد ایجابی وظایف کنیم و جلب سرمایه و مردم برای مردم در داخل افغانستان کار پیدا کنیم. انشاءالله سر این موضوعات کار شروع است. به حساب شهران تمامی اطرافش ما مطالعه میکنیم که نباید تصادم در بین کاری ما و شریعت چیزی پیدا شد و الحمدلله تا امروز تحت قانون شریعت ما پیش میریم.
حالا راجع به فابریکتان اگر کم بگوین، این فابریکتان مثلا ماشیناش از کجاست؟ مثلا مواد خامش از کجاست؟
سنو پارما تقریبا اکثر ماشین آلاتش از ایتالیا آورده شده. مواد خامش که امروز در جهان دو هب است، یک دو آدرس مهم است که یکی چین است و دوم هندوستان است، دیگه جایی هم هست که مواد خام توزیع میکنه. سنو پارما جایی که ضرورت داشته باشه دسترسی به آن داره و از آنجا ضرورت خود پورا میکنه. الحمدلله ماشینری ما که ماشینری را زیر استعمال داریم تقریبا اکثر اروپایی است و از اروپا آورده شده و الحمدلله امروز ما صاحبی یک چیزی هستیم که گفته میتونیم که ما قریب به خود کفایی هستیم انشاءالله.
مواد خام اگر از خارج بیارین خودش یک پرابلم نیست، برای ازی که در داخل افغانستان مواد زیاد است، چرا مواد داخلی را نمیتونین پروسس کنین؟
بسیار سوال خوب و بجاست. یک چیزی که به شما واضح کنیم، پروسس و تولید یک صنعت جدا جدا هست. دوستا سر همین موضوع هم کار میکنه، انشاءالله تیم مسلکی ما سر همین موضوع کار میکنه که چیزی که ما در افغانستان داریم باید در داخل افغانستان پروسس شود و در داخل افغانستان تا آخر همینجا پروسس شود، باید در داخل افغانستان شود و انشاءالله ممکن بزودتر شاید همین حالم انشاءالله ما و شما باشیم انشاءالله که چیزهای داخل افغانستان پروسس شده در داخل افغانستان از دوای مکمل جور شده میشه انشاءالله.
امی هنگ افغانستان، شیرین بوی افغانستان به خارج میره، در دواخانه ها استفاده میشه، حتی به قدر کافی مواد خام در داخل افغانستان موجود است، تنها پروسس از او بکار است که از او خاطر متخصصین باید برسانین یا به خارج روان کنین که در اونجا بیاموزن و بیاین در داخل. از او خاطر از یک قلم، دو قلم، سه قلم این قسمی اگر شروع شوه نمیشه؟
بلکل میشه، بلکل شدنی است و امی کاری که شما فرمودین امی کار زیر بحث است. این را برایشان پروپوزل جور میشه و بعض انشالله امکاناتی داخل و اجازه امارت اسلامی و امی موضوعات با کمپانیایی که بیرون از افغانستان است تماس گرفته شده که آنها آمادگی اظهار کنه و داخل افغانستان ما کوشش میکنیم که افغانا همی کارا رو شروع کنن، مثل که گفته شما، فرموده شما، یا روان کنیم بیرون از افغانستان، اونا همی فن یاد بگیره و همینجا در داخل افغانستان بعدا این شروع کنن انشاءالله، و زیر کار و زیر بحث هست انشاءالله.
شما مگر در قراردادها با ممالک خارجی مثل ایتالیا، جرمنی اگر قرارداد بسته کنین، باید شرایط بگذارین که متخصصین افغانی را برتان برسانه، یعنی اونا را تعلیم و تربیه بده در مو ساحه که شما میخواین، مثلا در ساحه پروسس ادویه. نه
الحمدلله می کارا شده، سنو پارما وقتی که پیش از تولید که کارهای تعمیراتیشان بود، ما یک قرارداد داشتیم با کمپانی جاپان، اما قرارداد طوری بود به شما واضح کنیم که 2 سال مکمل می شود، او در داخل افغانستان به 13 ماه الحمدلله مکمل شد. کمپانی از ما سوال کرد که واجش چی بود که به 13 ماه مکمل شد. ما گفتیم 18 نفر از افغانا ما در داخل کار شما، چون قرارداد برای تکمیل بودن امرایشان بود، نفرای خود ما که امونجا ترین شد و امو امرایشان کار میکرد، باز لطفی امو کمپانی جاپانی که تمام هزینهش واپس به سنو فارما هم مجرا کرد و برای تحسین سنو فارما بسیار یک کمک اضافی هم امرای ما کرد و ایره گفت که شما حقوانا هستین که کارایی که شکل جهانی هست شما بغیر از او غیر از گفتن شما کردین، و به 13 ماه امو کار الحمدلله در داخل افغانستان خلاص شد. ما امروز حدودی 22 یا 24 نفر متخصصین در امو بخش داریم، در متخصص هستن، با تجربه هستن در امو بخش، یعنی به او حساب ما خود کفا هستیم انشالله.
حاجی صاحب یک موضوع دیگه، شما همراه پوانتون، همراه فاکولته فارمسی همکاری میکنن یا نمیکنن؟ اونا همراه شما همکاری میکنن یا نمیکنن که اونا هم بیاین و به مو کسایی که در فارمسی درس میخوانن امی کارهای عملی شما را نشان بتن و مطابق آرزوی شما اونا شاگردار بسلا یاد بتن، اونا را متخصص بسازن، نه تنها به درد فابریکه شما بلکه به تمام فابریکای افغانستان اینا در پوانتون متخصص تربیه بکنن.
امی معاهده داریم با پوانتون قندهار، داریم در نزدیک قندهار در همجواری قندهار که امی فاکولته فارمیسی و فاکولته حتی فاکولته طب که هست، محصلین میایه و از به حساب سیر علمی در داخل فابریکای ما سیر علمی میکنه و بعض شاگردایی که ما مناسب برای ما مناسب میباشه همینجا میباشه برای 3 ماه و 4 ماه دوره استاج همینجا تیر میکنه که نتیجه بسیار خوب و مثمر به عمل آورده است.
شما در بیلانس محاسبه میگنین، بیلانس که هر سال تهیه میکنین، شما به خاطر تربیه امی شاگردا بودجه جدا کردین؟ یعنی بر بعضشان مصرف اگر بتین، بر ازی که کل شاگردا خو پول کافی نمیداشته باشه، شما برشان همکاری اقتصادی هم میکنین؟ یعنی
پروگرام داریم، تا امروز به همی سر حد نرسیدیم، ولیکن امی پروگرام هست که ما یک رقم خاص برای محصلین و برای شاگردان و برای مصاریفشان، برای هزینهشان ما با خود داشته باشیم و اونا را با وجودی که اونا را تربیه هم میکنیم، اونا را حمایه هم کنیم، از اقتصادشان هم رایشان حمایت هم کنیم انشاءالله. و پروگرام هست تا یک جای شده همی عمل هم شده انشاءالله.
مثلا اگر 130 فابریکه هر کدامش مثلا 1 بر 1000 فایده خوده به یک صندوق مشترک بانن، به خاطر ارتقا و رشد متخصصین اتر یک پلان اگر عملی کنین نمیشه؟
بلکل میشه، این شدنی است انشالله، و به همین موضوعات در مجالس این مطرح هم شده، در مجالس مطرح هم شده همین موضوعات سرشکار روان است. جایهایی هست که مثل سنو پارماواری اونا همین پروگرام به طور شخصی علی پیش میبرن و انشالله گفته شما که یک صندوق باشه این بسیار مثمر تمام میشه انشالله.
بله، همی عادت ها در خارج زیاد است که اونا بسیار پیشرفت کردن، یعنی صندوق وجی مشترک باشه، باز هر سال همی 130 فابریکه نمایندهشان مجلس کنن و از بین خود تصمیم بگیرن که این صندوق وجی را چطور انکشاف بدیم و چطور اینا را به کار بندازیم و یک هیئت مدیره داشته باشه. در این صورت حتی بانک های جهانی، مؤسسات جهانی هم باز بر شما کمک میکنه، اگر این به این شکل یک مدیریت کنین نمیشه؟
بالکل میشه، وزیر زیرکار هست و امیدوار هستیم که چیزی که شما فرمودین امیر انشالله در داخل افغانستان یک روز ما و شما شاهدشان باشیم انشالله.
آجیس محترم، در مورد مواد خام ادویجات اگر بگوین در افغانستان مواد کافی خام موجود هست یا نیست؟ مثلا چی چیزا در افغانستان پیدا میشه؟ در این باره شما تحقیقات کردین؟
تحقیقات جریان داره با مسئولین امارت اسلامی، با کسایی که در این باره تجارب داره و تحصیل کرده. تا جایی که معلومات گرفتیم حدود 70% مواد خام در داخل افغانستان ما داریم. بدبختانه که تا امروز پروسس در داخل افغانستان شروع نشده و امروز امیدوار هستیم که زودتر با اولین فرصت امی کار شروع شوه که در مواد خام در داخل افغانستان جور شوه و از او استفاده شوه. حتی برای صادرات مواد خام باید هم برای صادرات داشته باشیم انشالله.
در این صورت نه تنها فاکولته وترنری بلکه فاکولته فارمسی، فاکولته زراعت، فاکولته طب، همه ایها باید با هم یک کمیته مشترک بسازن که احتیاجات ادویه افغانستان چطور باید رفع شوه. در این باره میتونین کار کنین یا کار کردین؟
بلکل مثل فرموده شما، به همین شکل ما یک مجلس داشتیم پیشتر که چه قسم میتونیم ضرورتی دوا، ضرورتی مشکلاتی دوا را در داخل افغانستان ما مرفوع کنیم و با او ضرورتا ما خود برسانیم. رؤسای امارت اسلامی و برای و با استادهای پونتون ما مجالس داشتیم در کابل که انشالله این نتیجه ببار خواهد آورد و زود به همه نفع مفاد مملکت ما و شما انشالله باشه. باید
یک اتحادیه دیگه هم داره افغانستان، اتحادیه شرکت های وارداتی ادویه. که شرکت های وارداتی ادویه شما چگونه ارتباطات دارین؟
تقریبا ما همی یک قدر دوستا که هست جز بی همی واردات بودن تا امروز. بر امرایشان الحمدلله بسیار مناسبات خوب داریم. امو اتحادیه و ما یکی هستیم، خو امروز پروگرام اینوی تو هست که باید اپنا از واردات صنعت سوق شوه و در داخل صنعت سرمایه گذاری کنه. آیستا آیستا از واردات و همی دوستا که هسته ای را باید از واردات کمی سرپ نظر و توجهشان به صنعت باید باشه انشاءالله. و همی موضوع هسته که همی ما کلگی که هستیم از همی واردات هستیم.
مشکلات که همراه پاکستان، اگر از پاکستان آمدن دوا ادویه قطع شوه، افغانستان دیگه الترناتیفا داره که بتانه دوای مایتاج مردم افغانستان تامین بکنه؟
افغانستان الحمدلله در موقعیتی هست که اگر شما بگوین که شمال بند شد جنوب پیدا میشه، جنوب بند شد شرق پیدا میشه، که شرق بند شد غرب پیدا میشه. امروز هیچ اثری در تمام افغانستان تا یک تبلیت هم درک نشده در اذهان مردم نیست. ما به شما انشاءالله به صراحت گفته میتونیم که الحمدلله افغانستان در یک موقعیتی هست که حمایتی همسایه‌ها را خوبتر درکده و از او الحمدلله خوبتر استفاده هم شده.
تولیدات شما از نقطه نظر استاندارد بین‌المللی چطور کنترل میشه؟
تمام فابریکات و لابراتوارهای دولتی بسیار مجهز است. تمام فابریکات با خود لابراتوارها داره و اینمی تو هم نیسته که تمام دوا که از بیرون می آمد کلگی امی عیب که شما ذکر کردین داشت. یک چیزی بود، یک زمان یک حالتی بود. الحمدلله تولیداتی که علی در داخل افغانستان ما و شما داریم و شاهدشان هستیم، تولیداتی بسیار خوب با کیفیتی اعلی، تجزیه و تست و امتحانش در داخل افغانستان میشه. و یک چیزی که با شما واضح کنیم، یک چند قلم از نوپارمای ما در یک مملکتی دیگه همسایه اونجا امتحان شده که نتیجهش بسیار خوب و مطمئن برآمده و علی در مطبوعات ایرا پخش هم شده انشالله.
یکی مسئله احصایه، مثلا چند فیصد تمام ادویجات افغانستان در داخل تولید میشه و چند مقدارش تورید میشه یا وارد میشه؟ ایرا کدام احصایه دقیق به دست آورده میتونین؟
در سری احصایه با فکر ما تیم باصلاحیت و یک تیم قوی علیه امی موضوع دست بکار است و شاید بزودتر فرصت به ایرا به مطبوعات ایرا شوه که چقدر ضرورت است و چقدر واردات باید در مملکت صورت بگیره. زیر کار هست انشالله.
خب یکی هم مطالعات هست در نزد شما که امکانات مدرن حالا ایجاد شده، حالا مثلا یک تکنولوژی نو ایجاد شده در امریکا، موافق شده که یک نو ننو تکنولوژی میگن که او در داخل خون هم در داخل رگ میره، امو منگها و امو چرکار برمه میکنه و از بین میبره. یعنی ایتر امکانات هم هست که بر فاکولته ها پوانتون ها فرمایش بتین تا اونا بر شما ادویجات مدرن یا سامانالات مدرن بر شما پیدا کنه و کانفرانس ها بته و بر شما راه ها را نشان بته چطور در این ساحه کار بکنین. ایتر پلان هم دارین یا نی؟
هستا پلان هایی که به مفاد افغانستان و به مفاد افغان ها باشه در هر جایی که باشه سنو پارما و تقریبا تمامی در فابریکات داخلی افغانستان دست به کار هستن که همی سهولت ها را به داخل انتقال کنه و تا یک جای نتیجه مثبت هم داده شده.
دیگه شما چیز گفتنی دارین در مورد تولید ادویجات در داخل افغانستان؟
ما یک چیزی بذرای شما به جهان گفته میتانیم که آنها در حساب حمایت از بشریت باید چیزایی که با خود دارن با مردم افغانستان با فابریکات افغانستان مشترکان به شکل جوینت وینچر پیش بروان، نه حساب سیاسی و بعضی مسائل مطرح شود که معنی خدمت به بشریت شوه. به هر حال ما به ذریع شما میره اعلام میکنیم که هر جای نیاز بشریت و انسانیت باشه با هم از هر مملکت که باشه با هم یک جای کار بکنیم و مصدر خدمت برای بشریت شویم انشالله.
بله حاجی سبیر، اگر شما 130 کمپانی یک وجه مشترک یک اداره مشترک باشه متخصصین افغانی را استخدام کنین تا اونا همین موضوعات که مأسات بین‌المللی که به جهان سوم کمک میکنن یا بر تمام دنیا کمک میکنن همین مسائل برشان بگوین نوشته کنین به شکلی که اونا بفهمن. این قسمی مثلا هیچ در خانه آدم بشینه کمک و گفته بره واخو خبر هم نمیسن. چرا کارهای اصولی میشه در افغانستان؟
که روز سه شنبه تمام پاپریکاتی که در افغانستان هست اکثریت شه در کابل در هتل سرینا یک مجلس داشتن با بانک جهانی با اداره یونسیف و بعضی دونرها در همی موضوعات چیزی که شما اشاره کردین با همی موضوعات بحث بود و امروز طوری هست که ما با دونر ما با کسی که در داخل افغانستان سرمایه گذاری میکنه با هم باید به تفاهم برسیم. ایتونه است که ما نیاز به پول داریم یا نیاز به چی داریم، ما نیاز به تکنولوژی داریم، ما نیاز به علمیت داریم و نیاز داریم به کسایی که در داخل افغانستان همراه ما یک جای کار بکنه و ما تقریبا در حد بسیار زیاد در همی مقصد خود کامیاب شدیم.
ما اون روز یک مصاحبه داشتیم همراه شکردخت جعفری که او از افغانستان است، حالا در یک پوانتون انگلستان استاد است و او یک ماشین کشف کرده، اختراع کرده. مثلا در افغانستان طبقه اوناس اگر به مکتب برن اونا میتونن که در ساحه طبابت در ساحه همین مسائل کار کنن. در این باره چی فکر میکنین؟ برای ازی که یک انتقاد بسیار زیاد که ایست که دخترها در افغانستان به مکتب رفتن نمیتونن، به این موضوع کدام فکر خاص دارین؟
موضوعی که دختر ها به مکتب میره یا نمیره این پالیسی امارت اسلامی است و یک چیزی که به شما واضح کنیم در هسپتال در پاپریکات دواسازی در بعضی جاها بودن اوناس چیزی هست که باید امونجا باشه، چرا که بعضی کارها که هست حوصله میخواه، حوصله چون در اوناس زیاد است بامی خاطر کاری اونا هست که باید در بعضی جاها موجودتشان باید باشه.
سیاست یک چیز دیگه است اما مسئله ضرورت خود سرش باید صحبت شوه. مثلا خانم ها اگر مریض شوه پیش نرس مرد رفته نمیتونه، پیش مرد دکتر رفته نمیتونه. این موضوعات احتیاجات یک کشور است. در این ساحه 130 فابریکه کدام نظر اظهار نظر کدام عریضه برابرا دادین یا ندادین؟
یک چیز است که تا امروز چیزی که شما فرمودین تا امروز ای احساس نشده، جایی که ضرورتی دکتر نسائی باشه دکتر نسائی ما الحمدلله بسطی بسیار اعلی و بسطی کامل اندازه کامل ما در افغانستان داریم. همین ضرورت که شما اشاره کردین تا امروز ای را ما بخیر درک نکدیم، داریم الحمدلله چیزی که هست ای خو میڈیا است که از او یک نقطه منفی و باز به شکل پروپاگاند و این چیزا را استعمال میکنه و ما میخوایم که از همین مسائل چیزی که ما داریم در دسترس داریم و الحمدلله ما امروز از او استفاده میکنیم. هیچ ضرورت یک دکتر نسایی ضرورت باشه ما الحمدلله مشکل یا نبودنش احساس نکردیم.
آخرین جملات تانه بگیرین دیگه چی ارزو دارین بگوین؟
ما می ارزو داریم که یک روز تمامی افغانا که افغان باشه ورده داخل افغانستان با هم بشینیم، یکی باشه در مجلس که از بدخشان باشه، از نمرود باشه، از قندهار باشه، با هم بشینیم، خنده کنیم، مجلس کنیم و همی اظهار احساساتی خود با خود داشته باشیم و انشالله رضای خدا را در حمایت از تولیدات داخلی و امنیتی که ما در داخل داریم استحصال کنیم و دعا کنیم.
بسیار زیاد تشکر الحاج محمد سعید صدیق رئیس فابریکه تولید سونو فرما.
سلامت باشین، زنده و سلامت باشین، خدا حافظ شما.
Thank you. دار.